بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. در بحث احکام اهل ذمه بخشی رو حضرت امام رضوان الله علیه در داشتن که تقریبا اواخر بحثه، فقط انتهای این بعد از این یه بحثی تحت عنوان فروع که 4 فرع اونجا ذکر کردن تحت عنوان القول فی احکام الابنیه، در این بحث به چند مسئله پرداختن. یکی مسئله ساخت عبادتگاه های اهل ذمه است که فرمودن اینها جایز نیست در سرزمین های اسلامی، و یکی بحث ساختمون های شخصی اونهاست که برای اون یک سری شرایطی ذکر کردن، مثل مسئله ارتفاع که حالا بعضی ها رو ما نپذیرفتیم، و بالاخره بحث این که آیا اونا میتونن وارد مساجد ما، مراکز دینی ما، مثلا حرم ها غیره بشن یا نه. در این بحث امام سه مطلب رو اشاره کردن، سه مسئله رو. مسئله اول این بود که لا یجوز دخول الکفار المسجد الحرام بلا اشکاله، که فرمودن در این اشکالی نیست، هیچ محل بحث نیست، سواء کان اون کفار من اهل ذمه ام لا. این ابتدا راجع به مسجد الحرام. بعد فرمودن ولا سایر المساجد اذا کان فی دخول کفار حد کن. بعد فرمودن بل مطلقا علی الاحوط لو لم یکن الاقوا، نسبت به سایر مساجد اول فرمودن اگر حدک باشه، بعد فرمودن مطلقا حتی اگر حدک هم نباشه ممنوعه، احتیاطاً که این احتیاط واجبه، لولم یکن اقوا. بعد فرمودن مسلمین حق ندارن اونا رو اجازه بدن بیان تو، و اگر اجازه هم بدن صحیح نیست. خب نسبت به این مسئله، حالا من از همینجا جدا جدا شروع کنم. ادله شو که دیدیم که فرمای شیخ طوسی رضوان الله علیه در خلاف، در دو جای خلاف هم به این پرداخته ایشون، که در دو جا عبارتش هم شبیه هم تکراره، این است که اصلا کفار حق ندارن در مساجد وارد بشن، لا به اذنن و لا به غیر اذن، هر مسجدی میخواد باشه. بعد اشاره کرد به اقوال اهل سنت، بعد دلیل شیعه رو ذکر کرد، گفت دلیل شیعه این است که انما المشرکون نجس، پس چون نجسن، اینا نجسن، پس داخل کردنشون در مسجد جایز نیست، اجازه دادن اینکه اینا وارد بشن در مسجد جایز نیست، چون ادخال نجاست در مسجد حرام. این استدلال مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه بود که اصلاً در دو جا هم این رو در خلاف تکرار کرد. مرحوم محقق هم باز تکرار کرد که مساجد لا یجوز ان یدخلوا المسجد الحرام اجماعا، که از این اجماعا با توجه به عبارت که در ادامه داره، یعنی همه سنی و شیعه، ولا غیر مسجد الحرام من المساجد اندنا، یعنی شیعه. باز تعبیر علامه حلی، لا یجوز لأحد من المشرکین دخول المساجد مطلقا، هر مسجدی باشه. بله، باز همون استدلال های مرحوم شیخ طوسی رو ایشون هم داشت. بله، جواهر هم باز همین مطلب رو تکرار کرد که بله، ورود در مساجد مطلقا در نزد شیعه جایز نیست. حتی مرحوم صاحب جواهر اشاره کرد که اگر ما بگیم که نجاست هایی که باعث تنجس مسجد نمیشن، غیر متعدیه هستن، جایزه که اونا رو وارد مسجد کنیم، که مثالش قبلا زدیم، مثلا یک کسی یه شیشه خونی آزمایشگاه تو جیبشه ببره تو مسجد، حتی ایشون میگه اگه این جایز باشه، اما وارد کردن کفار، اجازه این که اونها وارد بشن جایز نیست. فوش استدلالی که ایشون میکنه اینه، میگه للاهانه فی دخوله، مثلا وارد شدن اینها هست که حد که مسجده. خب علارغم این فتاوا، که حالا این فتاوا زیادم هست، گفتیم روایات و داستانهایی ما داریم که بعضیشو اشاره کردیم، که اون روایات و داستانها نشون میده که کفار می آمدن تو مسجد علارغم این که مثلا کافر بودن و کافر بودنشون هم معلوم بود می آمدن تو مساجد. و یکی از اون روایات رو قبلا اشاره کردیم و اون روایتی بود که داستان ابن ابوالاوجا رو نقل میکرد که اشاره کردیم که ابن ابوالاوجا، حالا من عباراتی که قبلا داشته بود یه خیلی تکرار نمی کنم، روایت ابن ابوالاوجا بود که ابن ابوالاوجا آمد اونجا توی مسجد خدمت امام صادق علیه السلام رسید که داره داستان که مسجدی هم که تازه اینجا مطرحه مسجد الحرامه، که میگه که رجل من اصحابی قال، میگه من پیش ابی منصور متتبع بودم، اخبرنی رجل من اصحابی که کنت انا و ابن ابوالاوجا و عبدالله ابن مغفع فی المسجد الحرام. بعد ابن مغفع اون جمله رو گفت که اون دفعه گفتیم، گفت این مردم رو میبینی؟ اینا هیچ کدومشون نمیشه بهش گفت آدم الا اون شیخی که اونجا نشست. اشاره کرد به امام صادق علیه السلام. ابن ابوالاوجا گفت چرا به این میگی به بقیه نمیگی؟ گفت برای که این با بقیه فرق داره. گفت من برم امتحان کنم. گفت نه نه رو. گفت نه من حتما باید برم و اینا، و رفت. بعد که رفت با حضرت صحبت کرد تحت تاثیر شدید قرار گرفت و آمد گفت نه خیلی اصلا فرشته ایست، انسان که تو میگی برای این کمه، این فرشته ایست که اینجا نشسته. حالا اون قسمت داستان ما کار نداریم، اون قسمتی از داستان که هم مطرحه اینه که ابن ابوالاوجا و عبدالله ابن مغفع اینها به عنوان ملحد مطرح بودن در زمان امام صادق و خود روایات عباراتی که در اینجا هست و روایات دیگه معلومه که سوالات اینها راجع به انکار شریعت و انکار دین و انکار خدا و این چیزاست. با این همه مثلا امام صادق علیه السلام برخورد نکردن با ابن ابوالاوجا، کسی کی تو رو راه داده تو مسجد الحرام؟ باشه به کاره برو بیرون. یا مثلا حضرت حالا دیگه خیلی بخوان ادب به خرج بدن تا ابن ابوالاوجا آمد سوال کنه، مثلا حضرت بفرمان بیا با هم بریم بیرون، دستشو بگیرن از مسجد ببرن بیرون، بعد اونجا ببرن براشون بحث کنن جواب بدن. همچی کاری نکرده حضرت. و این روایات هست، حالا راجع به ابن ابوالاوجا یه روایت مثلا روایت داریم، نه یک روایت، چند روایت. روایاتی داریم راجع به قبل از زمان امام صادق، مثلا در زمان علی ابن ابی طالب علیه السلام که چندین روایت مرحوم مجلسی اینها رو در اون ابواب احتجاجات امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کرده، که مثلا توی اون ابواب احتجاجات باب اول حدیث اول یه روایتی رو نقل میکنه که دو تا یهودی آمدن مدینه، بعد گفتن آره ما شنیدیم که شما یه پیامبری پیدا کردید که این دین ما رو انکار میکنه و دین ما رو قبول نداره و اینها، چیه این پیامبر شما؟ مهاجرین و انصار گفتن پیغمبر ما از دنیا رفته. بعد اونا سوال کردن که خب وصی او کیست؟ مهاجر و انصار گفتن که وصی او این ابوبکر، ابوبکر رو نشون داد. بعد اونا رفتن سراغ ابوبکر رو گفتن خب میخوام ازت سوال کنیم. ابوبکر خب بپرسید. اینا شروع کردن به سوال کردن، ابوبکر مات شد. همون سوالات شنید دیگه نتونست جواب بده. حالا تعبیر روایت داره فبقی ابوبکر لا یرد جوابا. میگه همینجوری مون. ابن عباس که روایت نقل میکنه میگه ما ترسیدیم که الان ابوبکر موند، مسلمان ها نگاه میکنن ای این که جانشین پیغمبره موند مقابل این دوتا یهودی، الان مسلمان ها مرتد میشن، حالا این یه متخوفنا ان یرتد القوم عن الاسلام. میگه وقتی ما این ترسیدیم من زود اومدم پیش علی ابن ابی طالب به ایشون عرض کردم آقا همچین داستانی پیش اومده، اینا آمدن سراغ ابوبکر رو، ابوبکر مونده تو جواب، شما به داد برس. ببینید داستان کجا داره اتفاق میفته؟ تو مدینه قاعدتا، تو مسجده، اسم نبرده ولی تو مسجد. حالا روایت دیگه داریم که اسم میبره مسجد، ولی مسجده، چون اینا تو محل دیگری نداشتن در مدینه در اون زمان برای حکومت، دارالاماره جدایی نبوده، چون خود پیغمبرم تو مسجد به همه امور رسیدگی میکرد و پیغمبرم کفار رو در مسجد میپذیرفت. خودش تعبیلی که بردن گفتن پیغمبر تا زمانی که اون آیه نازل نشده بود میپذیرفت، بعد که آیه نازل شد دیگه اونا رو نمیپذیرفت. ولی در مورد حالا بعد از پیغمبر که دیگه اینو نمیشه گفت که بعد از پیغمبر هم اینطوره. چون در مورد پیغمبر گفتیم این در سال 8 هجری این آیه نازل شد، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، که پیغمبر در برخی از روایاتی که نقل شده در سال بعدش باز افرادی رو پذیرفته از کفار. ولی حالا اگر اونا محل بحث باشه، به حال در زمان ابوبکر بوده. مثلا ابوبکر نیومده به اینا بگه آ شما دو تا یهودی برو بیرون، برو بیرون. باز کی گفته شما بیاید تو مسجد؟ علی ابن ابی طالب هم همینطور. بعد حالا اینجا داستان داره که ابن عباس میگه وقتی من به علی ابن ابی طالب این رو عرض کردم، حضرت خندید، یه تبسمی کرد، فرمود هو الیوم الذی وعدنی رسول الله صلی الله علیه و سلم. فرمود این یه همون روزی که از اون روزایی است که پیغمبر به من وعده داده بود. یعنی یه روزایی میاد که مردم قدر تو رو میدونن، میفهمن تو با بقیه فرق داری. بعد حضرت فرمود که این یکی از اون روزایی است که پیغمبر به من گفته. بعد داره که به علی ابن ابی طالب آمد، این نشون میده این قسمت روایت که مقصود مسجده، که ابن عباس میگه فاقبل یمشی امامی و ما اخطأت مشیته من مشیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شیئا، یعنی مثل پیغمبر را میرفت علی ابن ابی طالب. حتی قعد فی الموضع الذی کان یقعد فیه رسول الله صلی الله علیه و سلم، که از رفت همون جایی که علی پیغمبر می نشست، که در همون مسجد النبی که حالا اون جایی که استوانه ها الان هست، حالا یا استوانه وفود یا استوانه سریر، اون جایی بوده که پیغمبر می نشسته دیگه. سریر اون جایی که تخت پیغمبر قرار داشت و وفود اون جایی بوده که پیغمبر وفت ها و گروه ها رو می پذیرفتن. همونجا میگه حضرت نشست، این جای پیغمبر که جای دیگری خارج از مسجد نبوده. بعد حضرت رو کرد به اون یهودی ها و سوال گفت که خب چیه مشکل شما، چیه مطلبتون چیه، که اونا سوال کردن. و بعد داستان داره که اون دو تا یهودی، حالا من دنباله داستان دیگه نقل نکردم، روایت مفصله، دنباله داستان داره که بعد از که علی ابن ابی طالب به سوالات اینا جواب داد، این دو تا مسلمون شدن، از یاران علی ابن ابی طالب شدن و بعدن در کنار علی ابن ابی طالب در جنگ ها بودن، یکی یکی هم به شهادت رسیدن، یکشون در یه جنگ در جنگ جمل، یکشون در جنگ دیگری در جنگ صفین به شهادت رسیدن، این دو نفر یهودی. بله، پس همین مضمون در روایات دیگری هم هست که ناقلش امام باقر علیه السلام که در زمان عمر رو ذکر میکنه که لما هلک ابوبکر واستخلف عمر رجع عمر الی المسجد فقعد، رفت مسجد و نشست، فدخل علیه رجل، یه نفر اومد، فقال یا امیر المؤمنین انی رجل من الیهود و انا علامتهم، گواهای عمر من یکی از یهودی ها هستم، علامه یهودی هم، فقط عرض تو ان اسالک ام مسائل، بعد گفت میخوام یه سوالاتی بکنم اگه جواب بدی اسلم تو. مارو خواب بگو بینیم چیه. اون سوال کرد، ها گفت قبل از اینکه سوال کنه این یکی احتیاط کرده بود، احتمالا ترسیده بود، چون که خب عمر تند بود. حالا یه روایت دیگه داره میرسیم، اون یهودی وقتی میاد اول به ابوبکر میگه که یه تعهد بده شما که وقت من و شما و این داره دستتو نکشین، بعد من بگم برای چی اومدم. ابوبکر میگه نه در امان. بعد از اینکه تعهد میده اون شروع میکنه به سوال کردن، ابوبکر نمیتونه جواب بده، الان میرسه. بعد ابوبکر میگه اگه بهت قول نداده بودم میزدم کردن تو همینجا حسابتو میرسیدم. حالا ابوبکر، عمر که خب خیلی تنده، برای همین ظاهرا شاید احتیاط کرده ای، میگه ان کان فی القوم احد اعلم منک ارشدنی الی، یعنی ببین یکی دیگه بهتر از تو بلده همه اول برو بپرس پیش اون دیگه، بالاخره بعد اگه من سوال کردم نتونست جواب بدی درگیری پیدا نشه. بعد داره که عمر اشاره کرد به علی ابن ابی طالب، میدونید که علی ابن ابی طالب موقع رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم 33 ساله بودن و او میدونید که ابوبکر هم حدود 2 سال و اندی دوره خلافتشه و این اول خلافت عمره، یعنی این زمانی که الان اینجا توی روایت هست، علی ابن ابی طالب 35-6 سال است. برای همین عمر تعبیرش اینه علیکه به ذالک شاب، که حالا شاید هم یه قدری قصد تحقیره، میگه به این جوون مراجعه کن. حالا یا از باب این که واقعا میخواسته بگه جوونه، یا حالا مثلا میخواسته بگه جوونه، ولی بالاخره وقتی اون ازش سوال میکنه که یکی بهتر از تو بلده، به علی اشاره میکنه. خب داستان رو دقت کنید، ما حالا به اون قسمت داستان کاری نداریم، به این چیزا. اونی که مطرحه اینه که عمر اومد داخل مسجد، اون طرف اومد دنبالش، نه عمر گفت آقا برو بیرون، چی گفته تو بیای تو مسجد پیغمبر وقتی فهمید این یهودیه، نه علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب اونجا نشسته بوده که میگه علیکه به ذالک شاب، یعنی علی ابن ابی طالب هم تو مسجده، بیرون مسجد که نیست، همین تو مسجده. و علی هم نفهمید که آقا برای چی اومدی تو اصلا شما تو مسجد، بیا بریم با هم دیگه بیرون من جواب تو بدم. و باز دوباره روایات دیگه داره که حالا میگه که بعد از این که صلات بر ابوبکر رو خوندیم، آمدیم بر عمر، با عمر بیعت کردیم و اسمش رو گشتیم، مثلا امیرالمومنین، یه یهودی از یهود مدینه آمد که ادعا میکرد که از ولد هارونه. اون اومد گفت خب کی اعلم به علم نبیکم و کتاب ربکم حتی اسألوه اما ارید، تو ازش سوالات هم بپرسن. میگه فعشار عمر الى علی ابن ابی طالب، که باز اینجا داستان تو مسجده، که احتمالا همون داستان رو داره به یک نقل دیگری همون داستان داره نقل میشه احتمالا. باز یه روایت دیگه هست که این یه مطلب دیگه است که یه گروهی از بلاد روم میان به مدینه. اون دو تا روایتی که اشاره کردم ظاهرا یه یهودی از یهودیای مدینه است اومده، حالا دو تا نقل تعابیر مختلفه ولی ظاهرا یه مطلبه. اما این داستانی که میگیم یه داستان دیگه است که یه گروهی از روم میان به مدینه، یه راهبی از رهبان مسیحی همراهشونه، میان فعتا مسجد رسول الله، اومدن مسجد پیغمبر و این یه مقداری طلا و نقره با خودش برداشته بود آورده بود. این آمد تو اون راهب مسیحی سلام علیک کرد و حیاهم و رحب بهم و تصفح وجوههم، با اینا روبوسی کرد و گفت ایکم خلیفت رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت شما کدومتون جانشین پیغمبرتونه. بعد اشاره شد به ابوبکر، آمد پیش ابوبکر، ابوبکر گوش گفت اسمت چیه، گفت اسم من عتیقه. بعد شروع کرد توضیح دادن که من مثلا برای چی آمدم و آمدم اینجا سوالاتی از شما بپرسم و این طلا و نقره ها رو به من دادن تا خدمت شما بدم و اگر من ببینم که سوالات من جواب میدی ایمان میارم، اما اگر نه و ان عجز عنها رجعت الی الوراء بما معی ولم اسلم، اما اگه نتونی جواب بدی من با همین پول و جواهرات هم برمیگردم و مسلمون هم نمیشه. بعد ابوبکر گفت سل اما بدالک، بعد شروع کرد اون راهب به سوال کردن. بعد از اینکه این سوالات شروع شد این نتونست جواب بده، داره تعبیر اینی که بله میگه که سوال کن، اینجا بود این عبارت که گفتم، یه سوال کن. بعد اون راهب میگه والله لا افتح الکلام لا مالم تؤمنی من سطفتک و سطفت اصحابه، مادامی که تو به من امان ندی من سوال نمی کنم. ابوبکر گفت انت امن و لیس علیک بحث، قل ما شئت، هر چی خواستی بگو. این شروع کرد به سوالات، وقتی سوالا رو کرد فرتعش ابوبکر یفه به لرزه افتاد، دید ای وای سوال کرد نمیتونه جواب بده، ولم یوهر جواب نمیتونه جواب بده. بعد از یک لحظه مدتی گفتش برید ابو حفص رو بیارید، یعنی عمر رو. گفتن عمر رو آوردن به راهب که خب از این بپرس. راهب رو کرد به عمر سوالات کرد، باز عمر نتونست جواب بده. بعد رو کرد گفتن برید عثمان رو بیارید، عثمان آورد، راهب رو کرد به اون نتونست جواب بده. بعد دید که جایی را که نمیتونن جواب بده گفت شما ها که پسش بر نمی آید و ما برشیم بریم دیگه، شما ها که نتونستی. فقال ابو بکر یا عدو الله لولا العهد لخذبت الارض به دمک. خب اگر من این عهدی که اول گرفتی امر رو نداده بودم، الان خونتو میریختم زمین رو رنگین میکردم با خونتو. بعد داره که سلمان فارسی وقتی دید اوضاع اینطوری شد، نه عمر نه عثمان نه ابو بکر نتونستن جواب بدن، آمد پیش علی ابن ابی طالب، خونه نشسته بود به علی با حسنین، بعد گفت که آره یه همچی داستانی پیش اومده. حضرت را افتاد آمد حتی اتل مسجد. بعد وقتی آمد مسجد اونا تکبیر گفتن و تحمید گفتن و بلند شدن و علی اومد و نشست و ابو بکر گفت بیا راهت بپرس، اینی که میخواستی پیدا شد، از این بپرس دیگه، این بلده. بعد اون رو کرد به علی ابن ابی طالب، بعد شروع کرد به سوال کردن از علی که اسم تو چیه، حالا حضرت هم یه جوابی داد که چه، و بعد سوالات چه کرد و بعد اونجا مسلمون شد و طلاها رو هم داد همه رو به علی ابن ابی طالب. بعد داره که علی ابن ابی طالب هم همه رو همونجا بین مساکین اهل مدینه تقسیم کرد، چیزی از اون طلاها رو با خودش نبرد. حالا این داستان باز این وفدی که از چیز آمدن به اصطلاح روم آمدن و این یهودی که آمده، این مسیحی که اومده، اینا آمدن تو مسجد، ابو بکر بود، عمر بود، عثمان بود، علی آمد، اصحاب بودن، هیچ کس نگفت آقا بلند شو برو بیرون، کسی گفته تو بیای تو مسجد. خب این روایات هست که باعث شده، و روایات دیگه زیاده، حالا خیلیه، تو هم آثار ما هست هم تو آثار اهل سنت هست، که باعث شده که بسیاری از اهل سنت در غیر مسجد الحرام در واقع بگن که میشه وارد بشن اهل کتاب. فوقش اونا چون همه روایات، خیلی از این روایات مضمونش اینه که مثلا پیغمبر بود یه گروهی آمدن، ابو بکر بود یه گروهی آمدن، عمر بود یه گروهی آمدن، عثمان یا علی بود یه گروهی آمدن، بعضی از اونها که حالا عباراتشون همون ابتدا مرحوم شیخ اشاره کرد، بعضی از فقهای اهل سنت گفتن که با اذن میتونن وارد بشن، به نحو مطلق نمیتونن ولی با اذن میتونن. بعد گفتن در این روایات هم اذن وجود داشته، چون که مثلا پیغمبر یا عمر یا ابوبکر یا علی ابن ابی طالب اینا اذن داده بودن، بنابراین اونا نتیجه گرفتن گفتن میتونن. در مورد مسجد الحرام آیه مانعه، اما در غیر مسجد الحرام اونا میتونن. اشکالی که در مورد مسجد الحرام پیدا میشه اینی که خب اگر واقعا آیه مانع از ورود هست در مسجد الحرام، چطور مثلا ابن عبل اوجا، ابن مقفع اینا وارد شدن؟ تو اون روایت داره. حالا قبل از اینکه من به اون اشاره کنم، ببینید این عبارت مرحوم شیخ رو دوباره نگاه کنید. ایشون میفرمود که قال الشافعی مثلا یجوز دخول الکفار سائر المساجد، یعنی غیر مسجد الحرام، بالاذن الا المسجد الحرام والحرم و مساجد الحرم فانه لا یجوز دخولهم شیء منها بحال. ابو حنیفه گفته یجوز دخول سایر المساجد الحرم و غیر حرم، یعنی غیر از مسجد الحرام، همه مساجد حتی مسجد حرم. بعد ایشون میگه که دلیل ما نمیدونم انما المشرکون نجس، که باز جای دیگه هم این مطلب رو از شافعی و از ابو حنیفه نقل میکنه. فوقش در جای دیگه که نقل کرده، تو اینجا که نقل کرده شیخ، با اونجا فرق داره. دقت کنید تو مسئله 24 که نقل کرده گفته ابو حنیفه میگه یجوز دخول سایر المساجد الحرم و غیره، ولی در مسئله 260 که نقل کرده گفته ابو حنیفه میگه یدخل الحرم و مسجد الحرام و کل المساجد باذنن. خوب دقت کنید با هم عبارت شیخ یکی نیست. در اون مسئله 24 میگه ابو حنیفه میگه سایر مساجد حرم و غیر حرم جایزه، یعنی ظاهرا مسجد الحرام جایز نیست، مگر اینکه مقصود از سایر المساجد همه مساجد باشه، که حالا مسجد الحرام هم بگیره. اما اینجا میگه یدخل الحرم و المسجد الحرام و کل مساجد، تصریح میکنه به این مطلب به اذنن. اما اینجا کلمه به اذنن رو به عنوان قید از قول ابو حنیفه نقل میکنه، که احکام القرآن ابن عربی هم همین معنا رو از ابن عربی نقل کرد، از ابو حنیفه نقل کرد. این بحث نتیجه همون داستان هاست که بالاخره اون چی که توی روایات وارد شده نشون میده که اینا می آمدن تو مساجد. در مورد مسجد الحرام عرض کردم این ابن عبل اوجا و عبدالله ابن مقفع و اینها بودن، اینا اومدن توی مساجد، روایات متعدد ما داریم که اینا اومدن تو مسجد الحرام، نه فقط حالا مسجد النبی یا مساجد دیگه، مسجد الحرام هم اینا اومدن. خب در مورد آیه قرآن که همون آیه توبه 28 سوره توبه که یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، خب همونطوری که قبلا عرض کردم چند تا بحث هست دیگه. یه بحث این که اینجا فرموده مشرکون، پس یهود و نصارا رو نمیگیره. بعضی جواب دادن که خب خود قرآن یهود و نصارا رو به عنوان مشرک معرفی کرده، پس شامل یهود و نصارا هم میشود. اینجا فرموده نجس، گفتن نجس در زمانی که این آیه نازل شد اصطلاح نبوده در معنای نجسی که بعداً در فقه پیدا شد. مقصود از نجس یعنی پلید، پس اینا جز نجاسات نیستند. برای همینم خیلی از فقهای متأخر از جمله امام در کتاب طهارت تصریح میکنند که انما المشرکون نجس دلیل بر نجاست کفار نیست، و اونام که قائلن به نجاست کفار دلیلشون متأخرین، دلیلشون روایاتی است که در اون روایات راوی میگوید من مثلا فلان ظرف رو از یهودی گرفتم یا از مسیحی گرفتم یا از غیر اینا از کفار گرفتم یا لباسی رو گرفتم، جواب فرمودن برو بشور، یا مثلا دست زد مرطوب به جایی حضرت فرموده اونجا رو بشوری. از این روایات استفاده میکنن که نجسه، نه از انما المشرکون نجس. میگن انما المشرکون نجس دلالت بر نجاست به معنای اصطلاحی نداره، چون در زمان نزول آیه چنین اصطلاحی بین مسلمان ها نبوده، هنوز همچه اصطلاحی پیدا نشده بوده. مردم از کلمه نجس مفهوم پلید رو میفهمیدن، این آقا کثیفن، کثیفن نه به معنای اینکه نجسن، نجاست فقهی، کثافت روحی عقیدتی دارن، اینا پلیدن از این جهت. بنابراین از آیه نمیشه استفاده کرد که هر نجاستی رو نمیشه وارد مسجد کرد یا اینا چون نجسن وارد مسجد نمیشن. نخه، اینها پلیدن، مسجد الحرام نباید وارد بشن. بعد داره مشرکین نه، ببینید سوالی که هست اینه، یه وقت شما میگی ما از بخشی از ادله میفهمیم نجاست ظاهری کفار رو و از یه سری از ادله هم میفهمیم نجاست باطنی کفار رو. سوالی که الان مطرحه اینه آیه آیا دلالت داره بر نجاست ظاهری یا نه؟ تعبیر المرحوم شیخ طوسی و خیلی از فقهای قدیم اینه که فحکم علیهم به نجاست، عبارت شیخه، یعنی شارع گفته اینا نجسن، مقصود نجاست ظاهری. فقهای متأخر گفتن نه آقا، مثلا اون زمان این اصطلاح نبوده، این اصطلاح متأخره، بنابراین آیه اون زمان که القا می شده به مسلمونا مردم ازش نمی فهمیدن نجاست به معنایی که ما امروز می فهمیم. چی می فهمیدن؟ پلیدی، یعنی نجاست باطنی. حالا شما بگید اون نجاست باطنی منشأ نجاست ظاهری هم هست، خب یه بحث دیگری است. آیه دلالتی بر این مطلب نداره، فقط آیه می گوید چون مشرکین پلید هستن نزدیک مسجد الحرام نیا، همین مقدار. بعد داره مشرکین. ببینید واقعش حالا این آیه اون چی که هست، حالا هی القا کردن اینا رو تا به این توسعه رسیدن، ولی آیه ناظر است به مشرکین عرب، مثلا ناظر به یهود و نصارا به نظر من نیست، چون اونا می آمدن تو مسجد الحرام، نمی آمدن واسه تفریح، واسه اینکه مثلا ساختمون تاریخی ببینن، اینا نمی آمدن برای این چیزا، می آمدن برای حج، اونا می آمدن برای حج نه برای تفریح. خداوند فرموده ای مسلمونا اینا پلیده، فلا یقربو المسجد الحرام بعد عامهم هازا، بعد از این سال، این سالی که اینا سال به سال می آمدن برای حج، بعد خدا فرموده اینا نیان دیگه برای حج، اینا اجازه ندید بیان تو مسجد الحرام. بعد فقهای ما گفتن خب مشرک به یهود و نصارا اطلاق میشه چون قرآن اونا رو مشرک معرفی کرده، پس اونا رو هم میگیره. فلا یقرب المسجد الحرام مطلقه، پس حق ندارن به هیچ وجه نزدیک مسجد الحرام بشن. مسجد الحرام خصوصیت نداره، همه مساجد مسجدن، پس همه مساجد ممنوعن. این توسعه همجوری رفته جلو دیگه، گفتن خب اینا اولا آیه دلالت بر نجاست ظاهری نمیکنه، ثانیا ظاهرا مقصود از مشرکین مشرکین عربه، ثالثا این فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هازا ناظر به داستان حج که اینا سالی یه بار می آمدن واسه انجام حج، و در ذیلش داره که اگر می ترسید از فقر نگران نباشید، خدا خودش جبران میکنه، که اینا می آمدن سالی یه بار، و وقتی می آمدن انخفتم ایلتن داره دنبالش، که وقتی می آمدن تجارت هم می کردن، و به هر حال بازار عربستان به وجود اینها رونق پیدا می کرد. که حالا اینجا می فرماد که شما نگران نباشید که اینا نیامدن، و ان خفتم ایلتن فسوف یغنیکم الله من فضله. بنابراین این آیه اصلا دلالتش اگر ما باشیم و معنای حرفی این آیه، این آیه اینه که مشرکین برای حج نمیتونن وارد مسجد الحرام بشن. خب ما اینو تا یه حدی توسعه میدیم، چرا؟ چون یه فهمی عموم مسلمونا پیدا کردن فراتر از اصلا شیعه است، با اون اینه که این آیه دلالت میکند بر این که کفار نمیتونن وارد مسجد الحرام بشن، چه در حج چه در غیر حج، مطلق کفار. فوقش این سوال پیدا میشه که خب بس اون ابن عبالعوجا و ابن مغفا و امثال اینها که میامدن تو مسجد الحرام سوال میکردن از امام صادق، امام صادق هم هیچ بهشون نمیگو شما این مسجد الحرام براشی بید بیرون، یه دستشونو نمیگرفت که آقا بیا بریم بیرون من جوابتونو بدم. چرا؟ اون احتمال داره نکتش اینه که ابن عبالعوجا و عبدالله ابن مغفا درسته واقعا از ذره عقیده بر اساس بحثایی که کردن ملحدن، ولی ظاهرا مسلمون بودن، یعنی به عنوان مسلمان در بین مسلمان ها میچرخیدن، نه به عنوان کافر، نه به عنوان ملحد. و چون مثلا سوالاتشون رو به عنوان شبهه مطرح میکردن، سوال مطرح میکردن، شاید نکته این که اینا می آمدن تو مسجد الحرام امام هم اشکال نکرده که برای چی اومدی تو مسجد الحرام برای شوره بیرون، یا دستشو بگیره بیاره بیرون جواب بده، این بوده که خب بالاخره اونا به عنوان مسلمون خودشون رو بین مسلمون ها مطرح می کردن، و این رو به عنوان یه سوال، یه شبهه‌ای که مثلا ما در این بحث عقیدتی داریم مطرح می کردن. امام هم با اونا به همون ظاهر رفتار کرده، ولی این که اینا واقعا مثلا اعتقاد نداشتن. بنابراین اون رفتار با ابن عبالعوجا و عبدالله ابن مغفا و امثال اونها که داریم ائمه داشته، امام صادق به خصوص، این دلیل نمیشه که انما المشرکون نجس دلالتی ندارد بر عدم جواز ورود کفار به مسجد الحرام. نمیتونیم از اون روایات استفاده کنیم. نتیجه ما در این فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه و فقهای بزرگوار دیگه که فرمودن ورود کفار به مسجد الحرام جایز نیست، با این بزرگوارا موافق. اما خارج از دائره مسجد الحرام سایر مساجد رو ملحق کردن به مسجد الحرام، این به نظر من وجهی نداره. درست فقها فرمودن، ادعای اجماع هم کردن، دیدیم مرحوم شیخ در خلاف، مرحوم محقق در عرض کنم خدمت شما شرایع، المرحوم صاحب جواهر در جواهر، اینا ادعا کردن که بله این اجماعی عند شیعه، ولی واقعا ما دلیل نداریم. و مسجد الحرام یه خصوصیاتی داره که هیچ مسجد دیگری، حتی مسجد النبی، اونها رو نداره. و و روایاتی هم که داریم که دلالت میکنه که کفار میامدن تو مسجد النبی خیلی زیاده، هم در زمان پیغمبر، هم در زمان خلفا، هم در دوره علی ابن ابی طالب، یعنی خلافت علی ابن ابی طالب، قبل از اون هم باز در دوره خلفا میامدن، روایاتش خوندیم، و در همون دوره هم علی ابن ابی طالب با اینا برخورد نکرده، خلفا هم برخورد نکردن، اصحاب برخورد نکردن. بنابراین این که ما بگیم ورود اینها در مسجد النبی ممنوعه، چه سر سایر مساجد، واقعا من براش دلیل پیدا نمی کنم. بله، این که امام فرمودن رو ما قبول داریم، اگر کافری وارد مسجدی بشه، هر مسجدی، حد که اون مسجد باشه، به هر دلیلی، به خاطر نوع رفتار اون کافر، به خاطر نوع پوشش اون کافر، هر چیزی، ولی وجودش توی اونجا حد که مسجد باشه، این جایز نیست، حد که مسجد جایز نیست، این قطعا حرامه. بنابراین این فرمایش که امام فرمودن لا یجوز دخول الکفار المسجد الحرام بلا اشکالن سواء کانوا من اهل الذمه ام لا، اینو میپذیریم. این که فرمودن ولا سائر المساجد اذا کان فی دخولهم حد کن، این رو میپذیریم. این که فرمودن بل مطلقا، یعنی ولو حد که نباشه، علل احوت، یعنی احتیاط وجوبی، لولم یکن الاقوا، اینو نمیپذیریم. این احوت رو ما گفتیم احتیاط مستحبه و اقوا نیست، و برای کفار در صورت که حد که نباشه جایز ورود در مساجد، ممنوع نیست، ولی اگر ورودشون حد که باشه ممنوع. و لیس للمسلمین اذنهم فیه، در مواردی که جایز نیست، یعنی در مسجد الحرام مطلقا نمیتونن اذن بدن، در غیر مسجد الحرام در جایی که حد که باشه مسلمان ها حق اذن ندارن. مثلا الان کاری که مثلا در ترکیه میشه، قبلا در ایران میشد، الان نمیدونم در ایران هست یا نه، در قبلا در ایران بود، در ترکیه الان هست، بعضی مساجد تاریخی رو میامدن برای دیدنش، بعد همطوری وارد میشدن دیگه، مثل یه موزهی، مثل یه کاخی که میرفتن دیدنش، وارد مسجد هم میشدن. حالا نمیدونم الان هست یا نه، فکر میکنم الان هم کم و بیش هست. بله، من چون خودم یزد مسجد جامع رفتم، دیدم که اونجا یه سری خارجی اومده بودن چند سال پیش. این اگر حد که نباشه اشکال نداره، اما اگر حد که باشه، نوع لباسشون، رفتارشون غیره، یه جوری باشه که حد که مسجد باشه به عنوان جایگاه عبادت مسلمونا، جایز نیست. این مسئله نه تمام. البته ما 9 و 10 و 11 رو با هم می‌خواستیم بحث کنیم و از اولم خوندیم، ولی 10 و 11 حالا بماند، دو تا نکته داریم که انشالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.